با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 اکتبر 2018 و 21 مهر ماه 1397. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعدش می‌پردازم به اخبار جهان و منطقه که واقعا یک سلسله اتفاقات مهم افتاده که به هر حال میتونه تا حد زیادی سیاست‌های منطقه‌ای رو تغییر بده. حالا باید دید شبت که دست اینا داره رو میشه که چیان و چیان. به هر حال عرض شبت که ولی بعدش بحثی رو که راجع به ایران باز کردم ادامه میدم اگه فرصت بود و میپردازم به این که وضعیت گرون شدن سکه طلا، گرون شدن ارز، ریشه هاش رو باید در کجا پیدا کرد و این تورمی که مردم رو داره از پا در میاره. یعنی من در چند جلسه گذشته راجع به حکومت و خود خمینی یعنی جرثومه فساد اصلی صحبت کردم و انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه صورت گرفت، ولی و بعدش هم اشاره کردم که بعد از درگذشت خمینی و قدرتگیری هاشمی رفسنجانی این آدم چه کار کرد و داستان بیرون اومدن اینا از زندان و فراهم کردن شرایط و در واقع فضای لازم برای ورود خمینی که فضا رو از نظر بین المللی در نفل و شتو برای آقا فراهم کرده بودم، ولی در داخل هم میباید شرایط فراهم میشد که من در هفته گذشته تا حد زیادی پرداختم به اون. ولی حالا باید ببینیم سیاست های اقتصادی هاشمی رفسنجانی که من هفته گذشته اشاره کردم که یکی از وظایفی که واقعا دستگاه های امنیتی هم امریکا هم اسرائیل در واقع به اینا واگذار کرده بودن، نه تنها ادامه جنگ ایران و عراق، نه تنها نابودی چپ‌ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی، بلکه پیاده کردن سیاست‌های واشنگتن کنسنسس، یعنی اون سیاست‌هایی که از واشنگتن آغاز شد از اواخر دوران کارتر و به ویژه از زمان ریگان. برای همینه که ریگان رو سر کار آوردن که واقعا این برنامه ها رو در سطح جهانی پیاده بکنه. که من در آینده راجع به اقتصاد امریکا که میخوام صحبت بکنم که متاسفانه به اصطلاح بحث من راجع به لیبرالیسم ناتمام موند، به نئولیبرالیسم نرسیدم که یعنی که من نئولیبرالیسم یعنی که در برابر لیبرالیسم کاش این سیاست ها لیبرالیستی بود. نئولیبرالیسم فرق میکنه، از بنیان فرق میکنه با لیبرالیسم و باید این مفاهیم باز بشه تا ما بفهمیم که هم در سطح جهانی پیاده کردن این سیاست ها چی بوده و به ویژه در ایران که این وظیفه خائنانه به گرده هاشمی رفسنجانی و یارانش و نوچه هاش از جمله روحانی افتاد. چه حالا امروز راجع به روحانی و مشاورین اقتصادیش و کابینش صحبت خواهم کرد که فقط هفته گذشته فقط اشاره‌ای بهش کردم که اینا اقتصاد ایران رو به روز امروز کشوندن و ملت ما باید این دشمنان داخلی رو بشناسن. بعدن راجع به دشمنان خارجی صحبت خواهم کرد که اونا در واقع پشت اینا، ارتباط تنگاتنگ این دشمنان داخلی با دشمنان خارجی رو باید ما دریابیم تا بعضی از وطن فروشا و احمد چلبی ها و ظلمه خلیلزادهای ایرانی نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و بگن آره جمهوری اسلامی ضد امپریالیستیه، امریکا ستیزه و به همین دلیل هم هست که اقتصاد ایران و وضعیت ایران به امروز روز رسیده. باید به اینها بگیم که اتفاقا ارباب شما یعنی امپریالیسم و صهیونیسم یعنی امریکا و اسرائیل و عربستان پشت قدرت گیری خمینی و قدرت گیری هاشمی رفسنجانی بودند و الان هم پشت روحانیان و پیاده کردن این سیاست ها حتی وضعیت اقتصادی ایران رو از زمان احمدی نژاد هم وخیمتر کرده که اینا چه قولهایی به مردم دادن که آره این فقط احمدی نژاد بوده که این وضعیت رو به وجود آورده و حالا با برجام ایران بهشت خواهد شد و سرمایه های خارجی وارد خواهند شد و حالا دولت امریکا حق اینا رو کف دستشون گذاشت. بنابراین در این حال که ما امروز اگر فرصت شد راجع به تضادهای اینا هم از نظر سیاست خارجی تضاد دارن با امپریالیسم، همینطور که اسامه بن لادن داشت، همینطور که داعشی ها داشتن، همینطور که جبهت النصره داشتن، اینا هم با هم دیگه دست به یکی هستن و به کمک هم دیگه میان برای نابود کردن نیروهای ترقی‌خواه و هم با هم دیگه تضاد دارن. ما فقط تضادهاشون رو نباید ببینیم. اینا داعش رو کی به وجود آورد؟ اسامه بن لادن قهرمان کی بود؟ غیر از این که قهرمان آقای رونالد ریگان بود و اینا رو دعوت کرد، عکساش هست توی کاخ سفید، یا آقای برنارد لوئیس با همین اخوان المسلمین در 1953 فقط چند ماه، یک ماه در واقع بعد از کودتای 28 مرداد، تمام اینا رو در دانشگاه پرینستون سعید رمضان دوست بسیار نزدیک هر سبت که فدایان اسلام و آیت الله کاشانی و همین خمینی اینا رو دعوت نکرد در دانشگاه پرینستون و با تمام قوا پشت اینا رو نگرفت و از اسلام عزیز چه پشتیبانیایی همین برنارد لوئیس جاسوس در واقع اینتلیجنس سرویس انگلیس که بعد استاد دانشگاه در هر شبت در امریکا شد. ما باید بدونیم که این سیاست ها از اواخر قرن 19 چطور اینا پشت اخوان المسلمین، پشت همین عربستان، پشت وهابی ها برای عقب نگه داشتن و خرد و متلاشی کردن کشورهای خاورمیانه بودن، علاوه بر به وجود آوردن یک خنجر یا یک کشتی جنگی به نام اسرائیل. از زمانی که در واقع نفت کشف شد، آقای چرچیل و غیره و غیره این تصمیمات رو گرفتن برای نابود کردن این کشورها و تسلط بر منابع نفت. به هر حال هر شبت که، ولی قبل از این که وارد هم بحث بشم و هم کمک های مالی گزارش کنم، عزیزان میدونن هفته گذشته من انجمن گلبانگ از من دعوت کرده که امشب در واقع ساعت 6 در اونجای صحبتی راجع به همین اوضاع جهانی و واقعا جهان به کل هم سمی رود اونجا داشته باشم. این شماره تلفنه که عزیزان برای هم محلش و هم هر شبت که زمانش میتونن تماس بگیرن، 949-587-10. بنابراین میرسم به کمک های دریافتی. از شهر ری 25 دلار، از ایتالیا عزیزان 300 اورو فرستادن، از ادمنتون البرتا 50 دلار، از کوکیتلم در بریتیش کولومبیا 125 دلار کانادا، از برایتون در میشیگان 50 دلار، از کریستینهم در سوئد 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، از کلگری در آلبرتا 40 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از کوینز نیویورک $200، از چوی چیس در مریلند $100 و از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $200. بنابراین میرم روی اخبار جهان و منطقه. در واقع به ترتیب تاریخ اینایی که اتفاق افتاده، عزیزان میدونن که در واقع 11 روز پیش روزنامه نگار معروف اهل عربستان، هر شبت که آقای جمال خشوقجی، گاهی خود مشکل به اصطلاح تلفظ اسمش، به هر حال ازشون میدونن که لابد اخبار رو دنبال کردن که چه بر سر این آدم رفت. این خبرنگار معروفی بوده که از طرفداران در واقع هیئت حاکمه و خانواده سعودی بوده و بعد با اتفاقاتی که از موقع قدرتگیری ملک سلمان و به ویژه قدرت واقعی واقعا محمد بن سلمان، اون جوانی که از 27 سالگی واقعا در قدرت بوده و الان 33 سالشه و چه جنایاتی تا الان کرده، از موقع به قدرت رسیدن اینها و فشارهای عظیمی که بر مخالفین عربستان وارد شده، اینا مجبور به ترک عربستان شده، یعنی در واقع از دست اینا در رفته. خیلی ها در نرفتن و ما میدونیم که دستگیر شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و ده ها و صد ها میلیارد دلار از اینا در واقع پول گرفته شد توسط محمد بن سلمان و غیره، ولی این در حال در رفته و اومده به امریکا، در واقع به اصطلاح به عنوان پرمننت رزیدنت و نه تبعی امریکا، و اخیراً داشته به اصطلاح سرمقاله و مقالات متعددی برای واشنگتن پست نوشته که لحن انتقادی نسبت به در واقع خانواده ابن سعود و هیئت حاکمه عربستان داشته و در نتیجه آقای محمد بن سلمان و در واقع هیئت حاکمه اونجا که در رأسش محمد بن سلمانه تصمیم میگیرن که در واقع از بینش ببرن. و عزیزان عرض بکنم که دستگاه های جاسوسی امریکا تمام شواهد الان نشون میده که تمام مکالماتی که راجع به ربودن و یا از بین بردن جمال خشوقی بوده، اینا ضبط کردن و در اختیار دولت امریکا بوده و با آنکه هم بچه های این آدم تبعه امریکان و هم خودش کارت سبز داره، به هیچ وجه به اطلاعش نرسوندن که تو در معرض خطری. دلم میخواد عزیزان این چیزها رو بدونن و پیوند تنگاتنگی که بین دولت امریکا و تمام این جنایات دولت عربستان وجود داره که به ویژه در واقع آقای ترامپ و دامادش آقای کرشنر چه پیوندی پیدا کردن بین خودشون و این جنایتکارا در عربستان که وجه مشترکش در واقع و تمام بنیان این دوستی، حالا غیر از میلیارد میلیارد پول، بلکه دشمنی با ایرانه و کینه حیوانی که اینا نسبت به ایران دارن و اسرائیل با ایران داره، و این آقای کرشنر چطور باعث شده که در واقع عربستان دست دوستی به اسرائیل بده و یک جبهه علیه ایران به اتفاق در واقع امارات و بحرین و عرشبت و مصر به وجود بیارن، در حالی که کویت و ما میدونیم و قطر و عمان این چیز رو قبول نکردن. حالا بگذاریم، اونم خودش داستانی داره که چطور میخوان یک ناتوی عربی به وجود بیارن از اون عرشبت جی سی سی یا به اصطلاح اون شورای همکاری به اصطلاح خلیج که با اختلافی که بین عربستان و قطر افتاده چطور از هم فعلا متلاشی شده و فقط مونده عربستان و امارات، که اینا به اتفاق اسرائیل و دستگاه های امنیتی هم انگلیس و هم امریکا علیه ایران برای از پا در بردن ایران و به هر حال حالا نابود کردن یا تجزیه یا به هر حال. بنابراین ایشون از عربستان فرار میکنه که به دست اینا نیفته و در ایالت ویرجینیا داشته زندگی میکرده و سرمقاله میمشته. منتها عربستان حتی خانوادش رو یعنی همسرش رو اجازه نداده که به ایشون بپیونده. در نتیجه موجب طلاق اینا شده و ایشون چند هفته پیش، در واقع 3 یا 4 هفته پیش مراجعه میکنه به کنسولگری، میاد به ترکیه، در واقع یه دوست به اصطلاح تازه پیدا میکنه، خانم خدیجه چنگیز که اهل ترکیه است. من نمیدونستم که آقای خاشقجی خودش هم خانوادتاً و اصالتاً اهل ترکیه است. بنابراین میخواسته با یه زن اهل ترکیه ازدواج بکنه، میاد به استانبول و مراجعه میکنه به کنسولگری ارتباط عربستان در استانبول که ورقه در حقیقت سند طلاقش رو از همسر قبلیش بگیره تا بتونه با خدیجه چنگیز ازدواج بکنه. مامورین کنسولگری بهش میگن هفته آینده میتونی مراجعه بکنی، اون موقع بهش نمیدن و در نتیجه 11 روز پیش یعنی سه‌شنبه، نه این هفته گذشت، هفته قبل اونجا مراجعه میکنه و چون شک داشته در واقع به اصطلاح همسر آیندهش رو بیرون از کنسولگری نگه میداره و اینطور که معلومه ساعت مخصوص حالا اپل میگن هستش که وصل بوده در واقع به تلفن دستی این در واقع همسر آیندهش و ضبط میکرده این چیزا رو و جالبه که واقعا ناپدید میشه و با اینکه چندین ساعت منتظر میمونه دیگه پیدا نمیشه. علت این که من هفته گذشته صحبت نکردم، خبرش بیرون نیومد تا چند روز بعد که بعد دولت ترکیه اعلام کرد که واقعا چی شده و تمام ویدیوهاش رو شروع کرد به نشون دادن که چطور ایشون رو همونجا دستگیر میکنن و در واقع 15 نفر با 2 هواپیمای خصوصی از عربستان میان و از جمله یک پاتولوژیستی که متخصص کالبد شناسی و کالبد شکافیه به همراه خودشون و با یک اره برقی وارد اونجا میشن و ایشون رو تکه پاره میکنن و در چمدان ها میذارن و خلاصه همون شب پرواز میکنن و در واقع یکی از این هواپیماها میره به امارات، بسیار مهمه، و یکی دیگرشون میره به مصر، بازم اهمیت داره که چه بر سر این قطعات بدن این آقای خاشقجی اینا آوردن و در کجاها میخوان اینو ناپدیدش بکنن. اینا اسناد و مدارکی ترکیه بیرون داده و در واقع تا الان که پیداش نشده در واقع هیچ کسی شک و تردید نداره که اینا چی کار کردن و پاتولوژیست های عربستان به جای اینکه در واقع روی نعش اونهایی که در واقع درگذشتن و برای جستجوی علت درگذشت و بیماریشون کار بکنن، آدم های زنده رو کالبد شکافی میکنن و تکه تکه میکنن. ولی به هر حال این ما میدونیم که سر و صدای عظیمی به پا کرده و از نظر سیاسی برای عربستان بسیار گران تمام خواهد شد. چند کلمه ای من میخوام راجع به عربستان برای عزیزان، برای اینکه موقعی که ما فرزن ما از جمهوری اسلامی تا جای ممکن باید انتقاد بکنیم، سیاست‌های کشتارهاش، سرکوبهاش، وضعیت اقتصادی و غیره و غیره، ولی ببینیم یکی از دشمنان ایران کیه و چیه و آیا واقعا اینا میتونن کمک گرفتن که بعضی ها هستن که میخوان از امریکا، از اسرائیل، از عربستان کمک بگیرن. ایمیلاشون برای من میرسه، این صحبتی که من میکنم، چون ایمیلاش، تلفن‌ها، نوشته‌ها و غیرشون میخوان از این 3 کشور کمک بگیرن برای اینکه مردم ایران رو آخونده رو بردارن، برای برداشتن آخونده. چون بعضی ها به من ایمیل میشنن به ما بگو که آخونده رو چطور برداریم، ولی بعضی ها به طور مشخص میدونن که میخوان از این سه کشور، یعنی عربستان میتونه ما رو نجات بده، اسرائیل که روز و شب همین دیروز چند نفر رو باز کشت، تا الان خوبه چه قتل عامی از مردم غزه کرده باشن، چه جنایاتی این آدمای در واقع فاشیست نجات پرست که چطور کشتار میکنن از من. اینا میخوان ما رو نجات بدن. در حقیقت اونهایی که میگن مذاکره بکنیم، یکی از اون چیزهایی که آقای پومپئو از دولت و حکومت ایران میخواد چیه؟ در واقع به رسمیت شناختن اسرائیله. اینا باید بدونن که امریکا چه خواستهایی، آقای رضا علیجانی ها و امثال هم باید بدونن موقعی که درخواست مذاکره میکنن با کی میخوان مذاکره بکنن و شرایط چیه. به هر حال دلم میخواد چند کلمه ای راجع به خود عربستان صحبت بکنم. من کتابهایی رو قبلن به عزیزان معرفی کردم، ولی دو کتاب رو امروز لااقل میخوام معرفی بکنم که برای شناخت خاندان سعودی بسیار لازم خوندنشون. فرزاد جان ممکنه این کتاب ها رو، یکی کتابیه که من قبلا معرفی کردم، The Prize، دانیل یرگین نویسندشه که الان یکی از مشاورین نفتی این کورپوریشن ها شده، اسمش خیلی به دلیل همین کتاب، ولی کتابش واقعا خوندنیه. سرنوشت نفت رو از ابتدا که کشف شده در امریکا تا زمانی که در دهه 90 که این کتاب بیرون اومد نوشته، و در این حال سرنوشت در واقع هم نفت ایران هم نفت عربستان و در اینجا خاندان سعودی رو و قراردادهایی که با امریکا بسته از 1945 به بعد، تمام اینا رو باز میکنه. مرسی. کتاب بعدی The House of Saud که در واقع تاریخ خانواده ابن سعوده، که اینم باید خونده بشه که ما بدونیم واقعا این خاندان پلید واقعا و جنایتکار، مرسی عزیز، تاریخشون چیه؟ از قرن 18 اینا دست به چه کشتارهای عظیمی در عربستان و خاک حجاز که حالا شده عربستان سعودی، یعنی شده ملک تلق یک خانواده. سرزمین حجاز شده ملک تلق یک خانواده. حالا ما انتقاد میکنیم از جمهوری اسلامی و باید هم بکنیم، ولی ببینید بعضی از این کشورها و دوستان جونک و جونی امریکا چیا. من نمیخوام وارد تاریخ ولی ما میدونیم که از 1916 جاسوس معروفه، ما میدونیم که هم محمد، هم ابن سعود و هم محمد عبدالوهاب بعد از کشتارهای عظیمی که در خاک حجاز میکنن بالاخره به قدرت میرسن. در 1916 انگلیس اینا رو در واقع به رسمیت میشناسه و جاسوس معروفشون آقای فیلبی میاد و با پرداخت 5000 لیره انگلیسی اینا رو میخره، ولی بعدش امریکا میاد جای اینا رو میگیره و در واقع از 1932 که نفت در اونجا کشف میشه، شرکت اکسان موبی، اکسان یا به اصطلاح هر شبت که شرکت معروف به اصطلاح نفتی خانواده راکفلر، وارد اونجا میشن و چنگ میندازن در واقع بر منابع نفتی اونجا. و 1932 در واقع عربستان به عنوان یک کشور، عربستان سعودی در واقع اینا به رسمیت میشناسنش. من سریع باید بگذرم و ما میدونیم که 1945 آقای روزولت، فرانکلین روزولت، بعد از اینکه در هر شبت که یالتا خودشو استالینو هر شبت که و چرچیل دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن به مناطق نفوذ، از اون راه با اون کشیش میاد در دریای سرخ و در واقع عبدالعزیز که جد همه این جنایتکاراست با اون در واقع قراردادی میبندن که از اون موقع نفت عربستان مال امریکا به شرکت های نفتی امریکا، در عوض امریکا این خانواده رو در برابر هم دشمنان داخلی هم دشمنان خارجی محافظت کنه از طریق نظامی. این قرارداد خائنانه بین اینا بسته میشه و از اون موقع در واقع عربستان گاو شیرده امریکا میشه. یکی از مراکزی که از ابتداش هم اینا با صهیونیست‌ها دست به یکی بودن و به دروغ میگفتن که ما طرفدار فلسطینیم. حالا تازه توسط همین محمد بن سلمان در حقیقت دستشون رو شد که اینا کاملا با اسرائیل و با صهیونیست‌ها از همون ابتداش خانواده ابن سعود دست به یکی بودن برای نابود کردن خلق فلسطین و ملت فلسطین. چقدر مردم رو اینا فریب دادن که آره اینا طرفدار فلسطینن و غیره و غیره. هیچگاه اینطور نبوده. از قدم بعدی 1976 موقعی که امریکا دلار رو از طلا جدا میکنه، یعنی پشتوانه طلا رو بر میداره. قبلا من مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم و آقای کیسینجر میاد و قرارداد تازه‌ای با اینا میبنده و در واقع نفت یعنی طلای سیاه رو پشتوانه دلار میکنه و از اون موقع به بعد که امریکا همین طور اسکناس چاپ میکنه و دلار چاپ میکنه و در واقع موقعی که عربستان رو وادار میکنه و به دنبال عربستان اوپک رو کشورهای اوپک رو وادار میکنن که نفت فقط به دلار باید خرید و فروش بشه و ما میدونیم که در روز واقعا صدها میلیارد دلار شاید تریلیون ها دلار در واقع نفت خرید و فروش میشه همش به دلار و در نشه بسیاری یعنی در واقع دلار از اون موقع به بعد پول ذخیره جهانی میشه که نزدیک به 60% از تمام معاملات نه تنها نفت و گاز بلکه سایر کالاها به دلار و در نتیجه امریکا میتونه به زعم خودش علاقه ای رو نهایه دلار چاپ بکنه و جنس وارد امریکا بکنه. به به و چه چه امپراتوری ها در واقع انگلیس همین کار رو در قرن 19 تا اوائل قرن 20 همین کار رو میکرد و چون لیره در واقع پول ذخیره‌ای و پول پشتوانه‌ای در سطح جهانی بود در حقیقت نوعی راندخاری بزرگترین راندخاری رو در اینجا میشدی که امریکا میتونه همینجوری پول چاپ بکنه. بنابراین این قرار داد. حالا از اون موقع همینطور که عرض کردم عربستان در واقع گاو شیرده امریکا بوده، ولی در تمام طول این تاریخ 100 سال اینا چون یک خانواده و عبدالعزیز خدا داند که چند تا زن داشته و چقدر بچه درست کرده، بین این بچه ها به نوعی در واقع توافق بوده که چطور این صدها میلیارد دلار و تریلیون ها دلار رو بین اعضای این خانواده تقسیم بکنه که از این 29 تا 30 میلیون جمعیت عربستان نیمش در فقر زندگی میکنه، هنوز شترچرانی میکنه و این پول تریلیون ها دلار میره توی جیب 7000 شاهزاده و اونهایی که در واقع شهروند عربستان هستن هم پولی بالاخره اون نشت میکنه به پایین، پولایی هم به دست اینا میرسه و اصلا کار نمیکنن. کار رو در عربستان سعودی کیا میکنن؟ خارجی ها. حالا کارهای فنی رو در واقع تمام متخصصین خارجی و کارهای در واقع سخت رو هم ما میدونیم از پاکستان و بنگلادش و مصر و فلسطینی ها و امثال هم. من اخیراً میخوندم که همین عربستان مقاله بسیار گری لوپ در اینفورمیش در کانتر پنچ دیشب میخوندم، آدم سرسام میگیره که اینا خود دولت عربستان 1200 نفر از زندانیا که قرار بوده اعدام بشن یعنی زیر اعدام بودن اینا رو بهشون میگه که ما آزادتون میکنیم، به خانوادتون هم هر ماه 400-500 دلار میدیم و یه مسلسل و شما برید علیه دولت سوریه بجنگید. 1200 نفر از اونایی که در سوریه میجنگیدن این جنایتکارای بودن که زیر اعدام بودن. و الان در منطقه ادلب هنوز بقایاشون هست، ولی فقط در عربستان نه، از مصر، از بنگلادش، از کشورهای عربی، اونایی که یا زیر اعدام بودن و یا زندانی های طولانی مدت، اینا رو بخشیدن و فرستادن به عنوان جنگنده های راه آزادی برای انداختن دولت سوریه. میخواستم فقط این رو، اینو من خبرش رو دیشب میخوندم، گری لوب استاد دانشگاه در بوستون اینو نوشته بود، این مقاله رو. به هر حال عزیزان، این رو میخواستم عرض بکنم که عربستان بنیانش از همون 1916 و یا 32 که تشکیل میشه بر این پایه گذاشته میشه که یک خانواده تمام این سرزمین حجاز ملک تلقشه، تمام این ذخایر the prize یعنی گنجینه ثروت، the prize مال این هاست و این خانواده است و نه قانون اساسی دارن و به مدت 100 ساله که در اونجا دارن حکومت میکنن. امریکا غرب ادعای دموکراسی میکنه، ادعای حقوق بشر میکنه، ادعای عرشبت که انتخابات آزاد میکنه. ما اگر بخوایم دموکراسی امریکا و دموکراسی غرب رو بشناسیم، آقایان اصلاح طلب ها، آقای اکبر گنجی، آقای سعید حجاریان، آقای جلائی پورها و آقای محمد خاتمی در امریکا نمیتونیم پیدا کنیم. حالا خواهیم دید که خود امریکا چطور با سرعت به طرف فاشیسم، دموکراسی امریکا رو در اسرائیل فاشیستی و نجات پرست، در عربستان، در امارات، در کویت، در بحرین باید پیدا بکنیم، در اندونزی باید پیدا بکنیم، در تمام فاشیستایی که شما با کودتاها در سر کار آوردید و دولت‌های دموکراتیک و منتخب مردم رو انداختید. حالا اگر شد در آینده باز صحبت می‌کنم. دموکراسی غرب و دموکراسی سرمایه‌داری رو آقای روحانی و اصحاب روحانی، دموکراسی امریکا رو باید در این جاها پیدا کرد، دموکراسی سرمایه‌داری رو، بازار آزاد رو. به هر حال ما میدونیم که تا زمانی که ملک عبدالله در سر کار بود، این خانواده در واقع همدیگه رو نگه میداشتن، این منابع عظیم مالی رو بین خودشون تقسیم میکردن و خونه های مجلل در کنار دریای مدیترانه، و نمیخوام واردش بشم که اینا چه ثروت هایی، نه تنها فرزن همین محمد بن سلمان یه قایق به مبلغ ناچیز 500 میلیون دلار خرید، یه تابلوی نقاشی به مبلغ ناچیز 500 میلیون دلار، در فرانسه یه قصر خرید 500 میلیون دلار دیگه، 1.5 میلیارد دلار فقط 3 تا یه قصر و یه تابلوی نقاشی و یه قایق اینا. ولی این پولها رو در واقع گاب شیرده CIA هم بودن برای درست کردن تمام این تروریست ها و درهم زدن و نابودی بسیاری از کشورها، در واقع پول این گاب شیرده بوده. تا میرسیم من سریع باید بگذرم به 2015 که ملک عبدالله در میگذره و برادرش ملک سلمان به قدرت میرسه و جانشینش میشه. حالا چه اتفاقاتی افتاده که نایف رو که در واقع پسر دیگره چیز هست، خانواده نایف که بازم از پسرهای دیگه عبدالعزیز هستن، کنار گذاشته میشه و سلمان به قدرت میرسه؟ عزیزان رو میخواستم یادآوری بکنم که دموکراسی امریکا رو بشناسن. در اون زمان که ملک عبدالله درگذشت، به یاد بیاریم که آقای باراک حسین اوباما در هند بود و داشت از این کشور دیدن میکرد. به محضی که خبر شد که ملک عبدالله درگذشته، اصلا هند رو رها کرد و اومد به عربستان برای تعظیم و عکساشو عزیزان نگاه بکنن که تا کمر جلوی ملک سلمان و جنازه ملک عبدالله خم شده این آدم پلید و کثیف و این عرشبت که جالبه که حالا یکی از چیزایی که ترامپ در هارتفورد میکنه میگه دیدی که حسین اوباما چطور خم شد و من اصلا در برابر ملک سلمان خم نشدم، ببینید من چه آدم بزرگی هستم. حالا ببینید واقعا خم شده یا نشده خودش و آقای کوشنر. بنابراین ملک سلمان به قدرت میرسه که یه آدم بیمار 82 ساله است. هر شبت که ما میدونیم که بلا فاصله طرفداران نایف و دیگران رو به زور کنار زدن و در واقع خانواده نایف میخواستن ولی عهد بشن که دوستی بسیار نزدیک هم با CIA دارن، ولی اونا رو کنار زدن و این اتفاق مهمی بود که از 1916 یا 17 که در واقع اینه که ولی عهدش کردن، تاریخ دقیقش یادم نیست، ولی آقای محمد بن سلمان MBS ایشون شدن ولی عهد و قدرت واقعی به دست ایشون افتاد. از اون موقع به بعد یک سلسله اتفاقات افتاده که باید سریعا من صحبتشو بکنم که چه ارتباط نزدیکی بین همین محمد بن سلمان و آقای جارد کوشنر که در واقع داماد عصبت ترامپ هستش و در واقع مأمور صهیونیست ها و مأمور نتانیاهو در کاخ سفید و از مشاورین اصلی ترامپ هستش و چه دوستی نزدیکی بین این دوتا برقرار میشه. حالا در بین اینها چی گذشته و چه شبهایی با هم دیگه اینا گذروندن، ولی به هر حال قدر مسلم اینه که یک پیوند تنگاتنگ بین امریکا، عربستان و اسرائیل اینها به وجود آوردن که همینطور که گفتم که هدف اصلیش هم ضربه زدن و حتی از بین بردن واقعا ایرانه و یا تجزیه ایرانه. هموطنان ما باید بدونن این چیزا رو که بعضی از وطن فروشا که از این شعارها میدن که نمیخوام تکرار بکنم، باید بدونن که دشمنان واقعی و تاریخی ایران کیان و چیان. اینا رو باید بشناسن. ولی به هر حال ما میدونیم که محمد بن سلمان از اون موقع به بعد دست به چه کارهایی زده و چطور چندین نفر یا صدها نفر از در واقع همین شاهزاده ها رو و افراد پولدار رو که دوروبر خانواده سلطنتی هستن ما میدونیم چطور دستگیر کرد و در اون هتل معروف مجلل گذاشت، شکنجهشون داد و چطور در واقع اینا مجبور شدن صدها میلیارد دلار اخ بکنن و به ایشون بدن و حالا هنوز بعضیاشون هم معلوم نیست چطور چه بر سرشون رفته. بعضیاشون ما میدونیم یا در رسانه‌های هلیکوپتر یا در اثر شکنجه کشته شدن و ناپدید شدن. و از اون به بعد حالا ببینیم دستگاه‌های ارتباط جمعی، دلم میخواد برگردم به نیویورک تایمز به ویژه و آقای تاماس فریدمن که ایشون در چند ماه پیش که در واقع مسافرتی به اونجا داشت که چطور در اون زیر چادر در بیابانهای زیبای عربستان زیر اون ستارگان چطور با ایشون تا صبح نشستن و صحبت کردن و غیره و غیره و بعد چه مقاله مفصلی در نیویورک تایمز راجع محمد بن سلمان و این که چه آدم اصلاح طلبیه که میخواد تئاترها رو به روی زنان باز بکنه، زنان میتونن در اونجا رانندگی بکنن و و و و که حالا این اتفاقی که افتاده آقای تاماس فریدمن ببینید چه مقاله ای نمشته که چقدر من متاسفم، ولی معلوم نیست که هنوز عربستان این کار کرده و و یا یک کسی دیگه و از جمله شاید هم ایران فرزند از دستی در این قضیه داشته باشه. ولی به هر حال هر شبت که ما میدونیم که از این محمد بن سلمان چه آدم اصلاح طرب مدرن که میخواد هم اقتصاد عربستان رو پیش ببره، هم دموکراسی در اونجا به وجود بیاره و و و و موقعی که در میدونیم ماه مارس همین امسال ایشون به امریکا اومد، ببین تلویزیون های امریکا چه استقبالی ازش کرد، رئیس جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ چه پذیرایی ازش کرد، چطور دانشگاه هاروارد ازش دعوت کرد، چطور دانشگاه MIT ازش دعوت کرد، چطور نه تنها دونالد ترامپ بلکه بیل کلینتون ایشون رو دید، آقای مایکل بلومبرگ و البته دوست جون کجونتیش آقای جرد کوشنر و چنین تجلیلی از این آدم کردن، با وجود آنکه میدونستن که چطور بدون محاکمه صدها نفر رو زندانی و شکنجه و در واقع غارت کرده و پولشون رو در واقع از جیبشون دزدیده، که خود این پولها در واقع پولهای دزدی بوده، ولی با وجود تمام اینها به خاطر پولش، و ما میدونیم نتیجه این دوستی جرد کوشنر غیر از در واقع علنی شدن و ارتباط تنگاتنگ عربستان با اسرائیل و با صهیونیست‌ها، بلکه در واقع آقای دونالد ترامپ رو وادارش کرد به این که اولین مسافرت بعد از این که به اصطلاح رئیس جمهور شد، اولین مسافرتش به خارج به عربستان بود، که عزیزان به یاد بیارن که چه رقص شمشیری با همین ملک سلمان کرد، چطور خودشو عرشبت که آقای اسیسی و پادشاه عربستان دستشون رو روی اون کره نورانی گذاشتن و عهد مودت با هم دیگه بستن. منتها آقای محمد بن سلمان تازه حالا جهان داره میفهمه که چه آدم خطرناک و چه آدم جنایتکاریه که در واقع هیچ روزنامه نگاری، هیچ فرد در واقع منتقدی، عزیزان ببینن که یکی دو نفر از زنانی که اینا از طرفداران در واقع آزادی زن برای رانندگی بودن، همون را دستگیر کرده و قراره که با شمشیر سر یکیشون رو، حالا اسمش رو من یادداشت نکردم، با شمشیر سرش رو میخوان بزن، که دولت کانادا وزیر خارجه است اعتراض کرد و ببینید عربستان چه اکثر عملی نسبت به کانادا نشوند، که تمام به اصلا روابط اقتصادیش رو اصلاحی که میخواست بذاره لغو کرده و امثال هم وزیر خارجه کانادا رو چه توهین آمیز به اصلا رابطهش رو قطع کرد. اگر پشتیبانی امریکا رو نداشت میتونه شنکار رو بکنه عربستان، در واقع یک که بزن محل شده به خاطر به اصلا در همون مسافرتی که دونالد ترامپ اونجا علام، میخواستم اینو عرض بکنم که چطور درسته که دونالد ترامپ مثل باراک اوباما عرض شود که یه نوکر صفت به اون شکل نیست، چون خودش میلیاردره، آدم هایی مثل کلینتون یا اوباما اینا حقوق بگیرای در واقع ترامپ هستن، نوکرن، سرسپرده کاملن، ولی ترامپ خودش یه میلیاردره، بنابراین خم نمیشه تا کمر، ولی عوضش به چه شکلی دیگه در واقع نوکر و سرسپرده عربستانه. در همون مسافرتش ما میدونیم قرارداد 110 میلیارد دلاری برای فروش اسلحه، و الان عربستان هر کاری میکنه و از جمله همین آخرین جنایتی که کرده دونالد ترامپ میگه که نه، ما نباید فروش اسلحه رو یا تحلیل اسلحه به عربستان رو قطع بکنیم. خب اینو کشته که کشته، مسئله مهم نیست، ما باید کار در امریکا به وجود بیاریم از طریق تولید اسلحه و وسایل کشتار، راه در حقیقت ایجاد اشتغال در امریکا واقعیتش هم همینه، که از جنگ دوم جهانی به این طرف اینا متوجه شدن که اقتصاد امریکا کفش مجتمع نظامی صنعتیه و اگر بودجه نظامی بیاد پایین این کف فرو می پاشه و تمام اقتصاد از هم فرو می پاشه. خوبی دونالد ترامپ اینه که آدم رکگویه، به همین دلیلی که نفرت دارن ازش. حرف دلشو هر روز توی توییتر من از طریق نیویورک تایمز امثال ها مثل کلینتون یا اوباما مستقیم با مردم حرف دلشو میزنه و الان میگه که آره ما باید به اصطلاح به دادن اسلحه به عربستان ادامه بدیم. کشتار مردم یمن، قحطی در یمن، کشتن هزاران هزار زن و بچه و طفل دبستانی و دبیرستانی مهم نیست. باید ما در امریکا کار ایجاد بکنیم و اسلحه بفروشیم، نه تنها به عربستان، به تمام کشورها. گفت که خیلی ها میخوان از این اسلحه، درست هم میگه، از کره جنوبی گرفته تا ژاپن گرفته تا هند گرفته تا اندونزی گرفته و سایر کشورها. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که این اتفاق اخیری که افتاده دست اینا رو کرده و باعث شده که به شدت دست پاچه بشن. برای اینکه عجیبه که واقعا خود واشنگتن پست کلی از این چیزها رو آشکار کرده که چطور این روزنامه‌نگار رو مخصوصا اون اسناد رو اول بهش ندادن، بهش گفتن هفته بعد بیا تا در واقع همونجا بکشنش، بدنش رو قطع و مشله بکنن، بذارن توی چمدان و ببرن یا در مصر یا در جای دیگه اینا رو مدفون بکنن. در واقع به اشراف دستگاه‌های جاسوسی ترکیه تمام اینها رو مدارک و اسنادشو دارن و اینا الان گیر کردن که چیکارش این مسئله رو چیکار باید بکنن. و پیامدهای دیگه داره که در هفته‌های آینده برای عزیزان با احتمال زیاد صحبت خواهم کرد، ولی تا الان مشخص شده حتی کنگره امریکا رو عصبانی کرده و در واقع هم حزب دموکرات و هم برای که رسوایی دیگه نمیشه جلوش بگیرن، یعنی دیگه چیزی نیست که قابل پنهان شدن باشه. و بعدش هم ما میدونیم که بین ترکیه و عربستان که قبلا در واقع تنش بوده این تنش فوق العاده شدیدتر شده. عزیزان من بیش از این نمیتونم الان سه ربع از وقتمون سر این قضیه گذشته، ولی چون مسئله سیاسی بسیار پر اهمیتیه و ما باید دشمنان ایران رو، دشمنان خارجی ایران رو، من راجع به دشمنان داخلی صحبت کردم، دشمنان خارجی رو باید بشناسیم، این بود که میخواستم چند کلمه ای راجع به عربستان صحبت بکنم. عزیزان الان ببینن که اینا در یک تلاطم و در یک درگیری وحشتناکی افتادن که دولت ترکیه و آقای ترامپ دارن کوشش میکنن که روش سرپوش بذارن. اردوغان ما میدونیم اون کشیش امریکایی رو در همین موقع آزاد کرده تا شاید در واقع از این طریق دل امریکا رو به دست بیاره و در این حال با این پرونده فشار روی امریکا بذاره تا شاید از نظر اقتصادی یه مقدار در واقع فشار رو امریکا از روی ترکیه برداره. باید ببینیم، ولی این چیزی نیست که همینجوری قابل حل باشه و در واقع شکست بسیار بزرگی برای سیاست‌های خاورمیانه‌ایه. هم امریکا، هم اسرائیل و هم تمام دشمنان بشریت واقعا این ضربه بزرگی بهشون بوده. ولی من باید به بقیه اخبار برسم. در خود امریکا عزیزان اخبار رو، بنابراین من از این مسئله فعلا میگذرم و این بالاخره دست اینا رو خواهد شد. بالاخره ماهیت واقعی این جنایتکارا آشکار خواهد شد و اینا هر شبت که به ویژه اینایی که کمر به نابودی ایران بستن، دستشون رو میشه و فعلا در بین خودشون چه اختلافاتی بر سر همین مسئله افتاده. در خود امریکا عزیزان میدونن که بعد از 3-4 هفته درگیری ها بالاخره یه آدم دستراشی به اسم آقای کابانا وارد دیوان عالی کشور امریکا شد. دیوان عالی کشور امریکا در واقع در سالهای اخیر از 9 نفرش 5 نفرش آدم های کنسرواتیو و دستراشی و 4 نفرش آدم های کمتر دستراشی در واقع بودن. و عزیزان نمیخوام وارد تاریخچه این بشم که چه قوانینی گذروندن به نفع ثروتمندان که از جمله ارتباطه سیتیزن یونایتد که در واقع به ثروتمندا و در واقع ارتباطه کورپوریشن ها اجازه میده که به عنوان یه فرد به همون اندازه که یه فرد معمولی کمک میکنه به مبارزات انتخاباتی به مبارزات انتخاباتی در تمام سطوح کمک بکنه و این باعث این میشه که در واقع تمام دستراسی ها و طرفداران کورپوریشن ها و دشمنان کارگرها و زحمت کشای امریکا این یکی از ولی حالا به جای 5-4 شده 6-3 و در نتیجه خواهیم دید که با روی کار اومدن آقای کامانا چه قوانین ضد مردمی در همین دیوان عالی کشور یعنی بالاترین ارگان قضایی و حقوقی امریکا از به تصویب خواهد رسید و امریکا رو به چه سوی خواهد برد و بیش از پیش به طرف راست خواهد برد. ولی در همین ضمن ما میدونیم چند روز پیش خانم نیکی هیلی هم استعفا داد که ممکنه باعث واقعا باعث این آدم واقعا روانی میشود گفت کاشی از آشداختر این آدم هنری الاصل واقعا پدر مادرش از هند اومدن و این خودش مثل بعضی از ایرانی ها که کاشه های از آشداختر هم چه دست راسی با آنکه اونایی که میرن و نماینده امریکا این دست کمی از سمانتا پاور و سوزان رایس و عزیزان در واقع نمایندگان امریکا در سازمان ملل قبلیاش رو به یاد بیارن که اینا چی بودن و خانم نیک هیلی کی به جاش میاد خواهیم دید. خبر بسیار ناراحت کننده عبارت از انتخابات یک شنبه گذشته در برزیل عرض شد که تاریخ دردناک برزیل اگه آدم بخواد وارد این تاریخ ها بشه که اینا چه بر سر برزیل آوردن که این کشور بزرگ واقعا و ثروتمند امریکای لاتین رو به کجاها کشوندن. عزیزان میدونن که در 1964 اینا علیه در واقع مصدق برزیل آقای گولار چطور هر شبه که کودتا کردن و یک دیکتاتوری نظامی بر سر کار آوردن که نزدیک به 20 سال واقعا چه کشتارهایی کردن و چطور برزیل رو که من تو مقالات متعددی که راجع به برزیل در دهه 1990 نوشتم برزیل رو به اقتصادش رو چطور به نابودی کشوندن و برزیل تا خرخره زیر بار قرض صدها میلیارد دلاری رفت تا زمانی که در سال 2000 بالاخره حزب کار و آقای لولا دا سیلوا به قدرت رسید و کوشش کرد کاری برای برزیل بکنه و بعدش جانشینش دیلمار روسف در واقع به قدرت رسید مال حزب کار. واقعا فقر رو لااقل 50 میلیون از مردم برزیل رو از فقر بیرون کشیدن و داشت یه مقدار دموکراسی در اونجا پیشرفت می‌کرد. ولی امریکا نمیتونست این رو تحمل بکنه. اینقدر اینا توطئه کردن تا بالاخره هم دیلما روسف رو انداختن و یه آدم فاشیست دستراشی میشل تمر رو بر سر کار آوردن که چه آدم تا مغز استخوان فاسد و خودش واقعا واقعا تا خرخر توی فساد اون به قدرت رسید و بعدش هم خانم آقای هر شبت که لولا دا سیلوا رو به بهانه های رشوه گرفتن یه چیزی درست کردن به صلاح توطئه ماشین‌شویی اسمش رو گذاشتن هر شبت کار واش هر شبت که به زندان انداختنش و بام که تو زندان بود اگر میذاشتن در انتخابات شرکت کنه پیروزیش حتمی بود ولی سیستم قضایی برزیل که واقعا زیر نظر مستقیم سیاهیه کاملا مشخصه محرومش کردن از اینکه در انتخابات حتی شرکت بکنه و در نشه حالا چی میخواد؟ رأی اول رو در واقع در همین یک شنبه گذشته یه نفر بولسونارو این آدم به دو نفر فرزندانش اولا از افسرای زمان در حقیقت اون کودتای نظامی و از قاتلین مردم برزیل بودن و هستن این آدم فاشیستیه که اصلا دست تمام فاشیستای آلمانی رو هم از پشت بسته یه همچین آدم خطرناکیه خود و اطرافیان و دوتا فرزنداش که مقالات چندین مقاله راجع به اینا و این به نظر من خبر فوق العاده بدی برای مردم برزیل و برای مردم امریکای لاتین و امریکای جنوبیه با روی کار اومدن ما میدونیم خانم کرشنر رو هم در واقع کنار گذاشتن در آرژانتین و یه آدم فاشیستی به اسم موریسیو مکری چه بر سر اقتصاد در عرض همین یک سال گذشته چه بر سر اقتصاد آرژانتین برده 50 میلیارد دلار دوباره آرژانتین شو ما میدونیم در زمان کرشنر هم شوهرش و هم خودش خانم کرشنر اینا تمام قرضهای در واقع بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پس داده بودن و آرژانتین قرضی نداشت این بلافاصله که اومده هم همین آقای موریسیو مکری مال آرژانتین رو دارم میگم بهره بانکی رو به 65% رسونده و تورم سواره نیویورک تایمز که راجب اون چیزی نمیشه بعد راجب ایران نمیشه ببینیم در آرژانتین چی داره میشه نرخ بهره بانکی 65% میتونید تصور بکنید که نرخ تورم در اونجا چیه این وضعیتیه که دارن برای امریکای لاتین به وجود میارن و این کشورها در سالهای 2000 در اوائل این قرن داشتن خودشون رو از چنبره امپریالیسم یکی پس از دیگری بیرون میکشیدن ولی دوباره از زمان روی کار اومدن اوباما و به ویژه ترامپ دوباره CIA فعال شده و این کشورها رو یکی پس از دیگری داره از پا در میاره و هدفشون از پا در آوردن ما میدونیم که اصلاحاتی ونزوئلا هم هست برای اینکه نمیخوام وارد تاریخچه این بشم که سفید پوستای اروپایی امریکای لاتین فاشیست های کم نظیری هم واقعا و چطور دست در دست دستگاه های امنیتی امریکا و اروپا دارن برای از پا در آوردن هم بومیان اونجا و هم رنگین پوست های اونجا که اکثریت رو در واقع تشکیل میدن در ونزوئلا چی داره اتفاق میفته؟ همینا همین سفید پوست های اروپایی هستن که در واقع اقتصاد ونزوئلا رو چه ضرباتی حالا علاوه بر در واقع اشتباهات وخیمی که هم خود اوگو چاوز و هم مادورو در اونجا کردن ما نباید اونا رو همینجوری به اصطلاح اشتباهاتشون رو نادیده بگیریم اینم راجع به برزیل اخبار کره رو میخواستم برای عزیزان عرض کنم که یک شنبه گذشته آقای پومپئو دوباره برای دومین یا سومین بار رفت به کره شمالی و اونجا مذاکراتی کردن ولی قبل از اون هر شبت که منجه این در حقیقت نخست وزیر یا رئیس جمهور عجیب یادم رهبر در واقع کره جنوبی ما میدونیم سفری داشت به پونمانجام در حقیقت با رئیس در واقع رهبر کره شمالی مذاکراتی داشتن و بعدش تصمیم گرفت در واقع کره جنوبی که به نوعی تا تحریم اقتصادی علیه کره شمالی رو یه مقدار کمترش بکنه. ببینید در برابر اون عرض شود که دونالد ترامپ، ببینید اکسل عملش چیه، من اینو باید پیدا بکنم و برای عزیزان بخونم. عرض شود که برای ترامپ در نیویورک تایمز پنجشنبه 11 اکتبر، دو روز پیش، ترامپ کره جنوبی را تهدید میکنه که کره جنوبی بدون اجازه دولت امریکا هیچ کاری نمیتواند بکنه. قبلا من به عزیزان گفتم کره جنوبی یک کشور نیست، یه تحت الحمایه است، یه کلونیه، یه کشور مستقل نیست، مردمش استقلال ندارن، مردمش به هر کی میخوان رأی بدن رئیس جمهور بشه، ولی بدون اجازه فرمانده نظامی امریکا آب از گلوش نمیتونه پایین بره. بنابراین آنها بدون اجازه ما این کار را نمی کنن. بلا فاصله دولت کره جنوبی عقب کشید، نمیتونه که عقب نکشه، نوکرم سرسپردن. بنابراین اینم اخبار کره. حالا عزیزان دلم میخواد برای اصلاح طلبا، برای وطن فروشای خارجی که اربابشون رو بشناسن، کره شمالی الان در واقع بیش از 70 ساله، یعنی از سال 53 به این طرف، ما میدونیم که در مدار 38 درجه به دو قسمت شد کره و یه قرارداد آتش بس بسته شد و در نتیجه این به امریکا برای محافظت از خطر کره شمالی در اونجا یه پایگاه عظیم داشته باشه در کره جنوبی. کره شمالی میگه زمانی ما چیزهای اتمیمون رو از بین میبریم که شما لااقل ما هم آزمایشگاهمون رو از بین بردیم، هم آزمایشگاه امتحان موشکامون رو از بین بردیم و خبرنگاران هم دعوت کردیم که بیان اینا رو ببینن که ما اینا رو از بین بردیم و بعد تمام آزمایشات اتمی رو و موشکیم رو متوقف کردیم، ولی شما هم اقلا باید یه کاری بکنید. این کار خیلی ساده است، همینطور که در سنگاپور در اون 4 ماده‌ای که من اینجا صحبتش رو کردم، یکی باید در شبه جزیره کره صلح برقرار بشه. یعنی که خیلی مهمه، در واقع این قرارداد آتش بس باید تبدیل به قرارداد صلح بشه. 1-2 دست از این تحریم خانمان برانداز بردارید که آقای تاجزاده نتونه بگه که مردم کره شمالی از گرسنگی تو خیابونا همجوری لاشه هاشون افتاده و خجالت هم نمی کشن اونایی که این حرفا رو می زنن. خوشبختانه یکی از مثلا پیامدهای این رفت و آمدها این بود که صدها فیلم و عکس از کره شمالی بیرون اومد و شاید آقای تاجزاده و یاران اصلاح طلبش به این فیلم ها و به این عکس ها نگاه کنند که آیا مردم کره شمالی از گرسنگی تو خیامونا افتادن یا نه. بنابراین خواست کره شمالی اینه که قرارداد صلح بسته بشه. حالا چرا امریکا نمیبنده و نبسته هیچگاه؟ برای اینکه میخواد پایگاه نظامیش در اونجا باقی بمونه، برای اینکه تهدیدی باشه علیه همشو هم روسیه و هم چین. بنابراین قرارداد صلح نمیبنده و بارها و بارها هی پومپئو میره و میاد، ولی حاضر نیست که نه تحریما رو برداره نه قرارداد صلح ببنده. و در نتیجه حالا چیکار خواهم کرد؟ برای اینکه بانکی عرض شود که این رئیس جمهور جدید کره جنوبی براستی خواست داره اینه که صلح برقرار بشه و امریکا با این کار داره میندازه اینو، برای اینکه مردم کره جنوبی سوال خواهند کرد که این آیا مستقله این رئیس جمهور ماست یا نوکر امریکاست. به هر حال اینم میخواستم راجع به کره در واقع چند کلمه گفته باشم. ولی عزیزان خبر مهم دیگه عبارت از اینه که دوشنبه گذشته گزارش پانل محیط زیست سازمان ملل بیرون اومد و من دلم میخواد بخشی از گزارش این رو موقعی که من صحبت میکنم که یا سوسیالیسم یا بربریت، این ایمیل برای من میاد که این طول آخوند منو حالا طول فلان آخوند و چه فحاشیایی به من، هم نامه هایی که بعضی هاش از هامبورگ آلمان میاد، یه آدم دیوانه برای من هر هفته یه نامه یا هر هفته چند تا نامه میموشه، فحشای ارجی خانوادگی شخصی، چون من گفتم یا سوسیالیسم یا بربریت. بخشی از حالا غیر از تنش‌هایی که الان بین امریکا و روسیه و فدراسیون روسیه هست، ببینید محیط زیست به چه سویی داره میره و تا زمانی که سرمایه داری وجود داره و انگیزه تولید سود و حد اکثر سوده، حالا بیان هی کنفرانس تشکیل بدن در کوپنهاگن، در مکزیک، در برزیل، در پاریس در 2015 که حالا اروپایی ها ترامپ رو میگن بیرون رفته، بنابراین ببین چه فلان، هی از این کنفرانس ها تشکیل بدن، هی آقای عرشبت که فیلم درست میکنه راجع به محیط زیست و غیره و غیره، آقای الگور. تا زمانی که سیستم سرمایه داری وجود داره و تولید انگیزش سوده، دو چیز در مسلخ سود قربانی میشه: طرفداران سرمایه داری، طرفداران سینه چاک سرمایه داری، نه تنها روحانی و یارانش، اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها و بقیه و چپ های بریده، باید بدونن که دو چیز در مسلخ سود و سود حد اکثر قربانی میشه: یکی انسان، یعنی کارگرها و زحمتکشا، یعنی تولید کنندگان اصلی، میلیون میلیون، هزار هزار توی دریاها، طعمه کوسه ها و جانوران دریایی میشن، 5 میلیون طفل افریقایی در اثر گرسنگی میمیره، میلیون ها طفل هندی از بین میره و قربانی سود سرمایه میشن. قربانی دیگه طبیعته. امکان نداره اینا با تمام این کنفرانس هایی که تشکیل میدن، با تمام این فیلم هایی که آقای الگور درست میکنه، تا زمانی که سیستم سرمایه داری هست، طبیعت به طرف نابودی خواهد رفت. و در واقع طبیعت و انسان دو تا پایه هستی بشریت و زندگی روی زمین هم، و سرمایه داری اینا رو از بین میبره. دلم میخواد روی این مسئله تأکید داشته باشم. این گزارش که در واقع من از نیویورک تایمز سه‌شنبه گذشته دارم برای عزیزان میخونم، گزارش توسط 91 دانشمند از 40 کشور نوشته شده. اگر درجه حرارت اطراف زمین 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد، فاجعه به بار خواهد آورد. که میگن تا 2040 نه تنها 1.5 درجه، 2 درجه بالا خواهد رفت. صخره‌های اسفنجی، ببینید چه بر سر طبیعت میبره. صخره‌های اسفنجی دریاها از بین میرن. در حقیقت صخره‌های اسفنجی هبیتت یا محل زندگی ماهی ها و سایر جانوران دریایی ها. هبیتت یعنی محل زندگی، مسکنشون. طوفان‌ها و سیل افزایش خواهد یافت. به فلوریدا نگاه کنید، به کوبا و جای دیگه سیل همینجوری هر چند ماه به چند ماه. به بنگلادش نگاه کنید، به هند نگاه کنید، به هر شبت اندونزی و فاجعه‌ای که اونجا به وجود اومده در اثر در حقیقت طوفان‌هایی که به وجود اومده. یخ‌های قطبی آب میشن و سطح آب را تا 6 تا 10 متر بالا میبرن. از نیویورک چیزی میمونه؟ از بنگلادش چیزی میمونه؟ تمام اینا میدن زیر آب. یخچال‌ها یه روی کوه ها که منبع آب شیرینه کاهش پیدا خواهند کرد. همینجا کالیفرنیا رو نگاه کنید، هیمالیا رو نگاه کنید، کوه های افریقا رو نگاه کنید. 50 سال پیش چی بودن و الان چیان؟ و اینا منبع آب شیرینه و بر سر منابع آب جنگ در خواهد گرفت، همینطور که در ایران در گرفته. جنگل ها کم کم از میان خواهند رفت. با روی کار اومدن آدم های فاشیستی مثل بولسونارو در برزیل که بر سر جنگل های آمازون خواهد رفت، که اینو بر سر کار آورد. در واقع در زمان لولا دا سیلوا و خانم دیلما روسف یه مقدار از این جنگل ها محافظت می شد، ولی همینطور بومیان رو دارن نابود می کنن و به همراهش جنگل ها رو، که اینا در واقع ریه یا به اصطلاح ششهای تنفسی کره خاک هم این جنگل ها. و بسیاری از انواع جانوران در دریا که منبع تغذیه و ارتزاق میلیون ها انسان از بین خواهند رفت. حالا غیر از پلاستیک که الان نهنگ ها که جسدشون کنار دریا میاد پر دهنشون، پر معدهشون و روده هاشون در واقع پر از پلاستیکه. 10 سال آینده تعیین کننده خواهد بود. کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی، گازهای گلخانه‌ای، باید به نیمی از مقدار این گاز در 2010 برسه. واقعا اینا هر شبت که یه اقتصاددونی هست، محسن چی بهش میگن، که تو دانشگاه اصفهان درس میده، این یه کتابی نوشت، نوشت که آره امریکا با سرعت هرچه تمامتر داره به اصطلاح اصلا احتیاجی به نفت و گاز و اینا نداره، برای اینکه داره به اصطلاح به طرف چیزهای آلترناتیو میره. محسن اسمش یه دفعه یادم رفت. خب من که تو این لس آنجلس، نزدیک لس آنجلس، هر روز موقعی که میام اینجا باید تو این ترافیک بیام، یه همچین آدم های دیوانه تو ایران پیدا میشن که واقعا امریکا آره داره به طرف بسیار منابع انرژی آلترناتیو میره. اینا میتونن در 10 سال آینده این چیزا رو به نصف 2010 برسونن. تولید برق از 20% توسط نیروهای تجدید پذیر باید به 67% افزایش پیدا بکنه. الان 20%، فقط بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان یه مقدار از چیزهای تجدید پذیر دارند. کجای دیگه؟ مصرف زغال سنگ باید متوقف شود. آقای ترامپ میگه I love coal، یعنی من عاشق زغال سنگ هستم، و تمام قوانین رو علیه مصرف زغال سنگ برداشت. حالا غیر از پایین آوردن مالیات ثروتمندان، اگه شد من حالا راجع به اقتصاد امریکا در جلسات آینده صحبت میکنم که اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره. گوشت قرمز مسئول 14.5% از آلودگی بوده است. واقعا گوشت قرمز باید تحریم بشه. این پیشنهاد من، حالا اگر شد یه زمانی راجع به سالم زیستن اگه شد صحبت خواهم کرد. اتفاقا بعضی از عزیزان از من خواستن برای اینکه اینجا تو گاوداری ها عزیزان باید ببینن چه فاجعه ایه و تولید گوشت قرمز تو این کشور چه کار داره میکنه. 14.5% گاز گلخانه ای به وجود میاره. بنابراین این هم ارزشه که میخواستم راجع به محیط زیست و خوشبختانه الان در کشور ما تازه دارن هاشمی رفسنجانی فقط اقتصاد ما رو به اینجا نرسونه. ببین این آدم جانی که نقشی در نابودی محیط زیست در ایران داشته. عرشبت که چند کلمه هم راجع به اخبار سوریه و اخبار افغانستان صحبت بکنم، برای اینکه دوستان و عزیزان افغانی بارها از من خواستن چرا راجع به افغانستان و آنچه که در فاجعه‌ای که در افغانستان واقعا اتفاق افتاده. ببینید چه کشتاری بعد از 17 سال که این جنایتکارا اونجا بودن چه بر سر این ملت رفته. خودشون اسامه بن لادن رو به وجود آوردن، خودشون طالبان رو به وجود آوردن، خودشون چطور این کشور رو به نابودی کشوندن و الان یکی از جاسوساشون رو و دارن شکست میخورن. برای که حتی کابل هم در واقع بسرا هیچ گونه امنیتی نداره. حالا بگذاریم که شهرهای دیگه و استانهای دیگه، شما ببینید شهرهای تاریخی افغانستان رو چه بر سرشون بردن، چطور در واقع آثار تاریخی رو یه بخشش رو همین طالبانای جنایتکار از بین بردن، مثل اون مجسمه عظیم و بعدش بقیه اینا رو، شهرهایی که واقعا تاریخ هزاران ساله داره، اینا چطور آثار و ابنیه تاریخی رو و تاریخ افغانستان رو چطور به نابودی دارن میکشن. حالا چون دارن شکست میخورن، این جاسوس ظالمه خلیلزاد رو فرستادن. اول ایشون رفته به عربستان برای اینکه دل محمد بن سلمان رو به دست بیاره. اولین جایی که رفته اونجا بوده به عنوان نماینده ترامپ که دلش رو به دست بیاره بعد از این جنایتی که محمد بن سلمان انجام داده. بعدش از اونجا رفته به پاکستان و حالا اومده به افغانستان و وارد مذاکره، در واقع باید بگم که در وارد مذاکره با طالبان شدن و نتایج این مذاکرات رو آورده با آقای اشرف غنی در واقع گزارش بده. باید ببینیم که در پشت این مذاکرات چیه. در حقیقت طالبان، حالا در این حد من میتونم از زبان نیویورک تایمز برای دوستان عزیز و بینندگان افغانی بگم، طالبان خواستار خروج نیروهای اجنبی از افغانستان شده و حاضر نشده فقط با دولت افغانستان وارد مذاکره بشه. مسئله بسیار مهمه، با آنکه امریکا اینقدر فشار آورده که باید وارد مذاکره، برای اینکه طالبان ها میدونن که این آقای اشرف غنی یا قبلش اون آقای کارزار اینا فقط عمال و حقوق بگیرای در واقع امریکا هستن. اینا واقعا نمایندگی میکنن مردم افغانستان رو به هیچ وجه. بنابراین میدونن که به اصطلاح علت اصلی تمام این جنایات در کجا هست. در کابل نیست، در واشنگتنه و در نتیجه در واقع خواستار این شدن. حالا باید دید امریکا اکثر عملش چیه، ولی الان مدت هاست که به دلیل این کشتارها و در واقع دارن طالبان ها در واقع نزدیکشن به کابل، یکی پس از دیگری شهرهای چیز رو دارن میگیرن و در نتیجه سر و صدای هم در کنگره هم در روزنامه ها و غیره و غیره برپا شده که بعد از 17 سال و خرج تریلیون ها دلار دستاوردتون در افغانستان چی بوده. در نتیجه به دست و پا افتادن و وارد مذاکره با طالبان شدن. حالا همینطور که گفتن این جاسوس معروفشون رو آقای ظلمه خلیلزاد رو فرستادن به منطقه برای اینکه ببینن چی کار میتونن بکنن. بنابراین اینم از افغانستانه. هر شبت که و اما در سوریه هر چیز اخیراً هر شبت که لاوروف سخنرانی داشته و در اونجا اعلام کرده که واقعا تا زمانی که امریکا از دخالتش در سوریه، اشغال بخشی از سوریه، یک سوم خاک سوریه دست بر نداره، در واقع این جنگ تموم نمیشه. خبر دیگه البته عبارت از اینه که اون منطقه حائل که قرار بود بین نیروهای دولت سوریه و این تروریست ها برقرار بشه، برقرار شده و این تروریست ها اسلحه‌های سنگینشون رو همین 2 یا 3 روز پیش برداشتن، برای اینکه قرار تا 15 اکتبر در حقیقت نیروهای مشترک ترکیه و فدراسیون روس در واقع اونجا رو به شای منطقه آتشبس در اونجا و اونجا رو در حقیقت پاسداری بکنن. بنابراین در این حد من میخواستم در واقع بیشتر وقت برنامه در واقع با اخبار خارجی گذشت، ولی اخبار خارجی فوق العاده مهمه. فقط میخواستم تا این چند دقیقه که فرصت هست برگردم، هم میخواستم نقل قولی از آقای فرشاد مؤمنی. عزیزان میدونن که فرشاد مؤمنی در واقع سخنرانی های هفتگی داره که باید، که جالبه که سایت کلمه اینا رو چاپ میکنه که باید خونده بشن. 3 هفته پیش من اینجا گفتم که مجله دانش و مردم یک مقاله ای به قلم فرشاد مؤمنی چاپ کرده که این اشتباه بود. در واقع ایشون در مجله دانش و مردم قلم نمیزنه، بلکه این مجله یکی از سخنرانی های ایشون رو چاپ کرده بود. میخواستم این تصحیح بشه. هر که ولی بخش هایی از مقاله ای رو که دکتر اسماعیل حسینزاده نوشته میخوام برای عزیزان بخونم، امیدوارم که در این 10 دقیقه برسم. دکتر حسینزاده استاد دانشگاه عصبت که استاد دانشگاه و استاد اقتصاده که اخیراً بازنشسته شدن، ولی اقتصاد ایران رو از نزدیک دنبال میکنه. من نقل قولهایی هم از فرشاد مؤمنی خواستم بیارم، هم از دکتر حسین راغفر، که اینا هشدار دارن میدن که دولت روحانی چی کار داره میکنه و چطور سیاست های امریکا و اسرائیل رو در ایران داره پیاده میکنه که ایران رو به طرف یک وضعیت خطرناک میچشونه. این در کانفرانس 3 اکتبر اومده، مقاله دکتر اسماعیل حسینزاده. من بخشهایش رو ترجمه کردم. با روی کار آمدن حسن روحانی در تابستان 1392، سیاست اقتصادی به اصطلاح بازار آزاد او و مشاورین اقتصادیش که در واقع بازار آزاد ما میدونیم آزاد گذاشتن دست سودجویان، اینا رو من خودم اضافه کردم، آزاد گذاشتن دست سودجویان، دلالان، قاچاقچیان، چپاولگران اموال عمومی. بازار آزاد لااقل در ایران، در خود امریکاش هم همینطوره، بازار آزاده به هیچ وجه چیزی جز این نیست. و اعتقاد این دولت که راه نجات اقتصاد ایران ادغام در بازار مالی امریکا و جهان و ورود سرمایه‌های خارجی است و نه جلوگیری از ورود بی‌بند و بار کالاهای خارجی و پشتیبانی از صنایع و کشاورزی ایران. این وطن فروشا دروازه رو همینجوری باز کردن. همه و همه نقش تعیین کننده در فروپاشی اقتصادی، تورم سواره، از پا در آمدن بخش های وسیعی از مردم در اثر گرانی سرسام آور و نیازهای اولیه مردم. چه نقش همین دولت روحانی، اعتقاد به ایمان کورکورانه روحانی در کتابش امنیت ملی و عرصات نظام اقتصادی ایران، یک کتاب وطن فروشانه کامل کامل عیار، و مشاورین اقتصادیش به بازار آزاد اعتقاد ایمانشون موجب آن شده که برنامه های مدونی برای اقتصاد کلان نداشته و در مسیر شاهد در هم پاشیدگی و بی برنامگی اقتصادی هستیم. ولی برای خودشون برنامه چرا دارن؟ حالا صحبتش رو میکنیم. به همین دلیل دولت هیچ کنترلی روی عرضه پول، بازار ارز، سیستم مالی و مؤسسات مربوط به آن و بانک‌های خصوصی و صادرات و واردات نداره. چنین سیاستی به بهانه مقدس بودن مالکیت خصوصی و حرام بودن دخالت دولت برای تدوین قانون و مقررات برای کنترل این جنایت ها، برای اینکه اینا حرام میدونن هر گونه، تمام بشا تئوریسین هاشون کجا تربیت شدن زیر تحت به اصلاح تحصیل فردید فون هایست و میلتون فریدمن. بیتوجهی و حتی از میان بردن خدمات عمومی از آموزش و بهداشت گرفته تا حمل و نقل و غیره، تا خودداری از سرمایه گذاری در توسعه صنایع، تا امور روزمره مردم از همین سیاست های وابسته نشأت می گیرن. سیستم بانکی با همکاری فعال بانک مرکزی وسیله‌ای شده است برای انتقال منابع اقتصادی و مالی به افراد وابسته به خود و دلالان و سفته‌بازان. این بانک‌ها و مؤسسات مقادیر عظیمی اعتبار به افراد قدرتمند اما پنهان که اسمشون رو حتی نمی‌دونید، یعنی اولیگارشی‌های مالی، آن هم به بهانه سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد کار می‌دهند. این دلالان سفته‌باز به جای آن این پول‌ها را در راه‌های غیر مولد و انجلی مانند خرید و فروش طلا، ارز خارجی، املاک و غیره به کار می اندازن. علاوه بر آن اینها به ندرت همین پولا رو به بانک هم پس نمی دن. حالا از اینجا یه مثال می زنیم. عزیزان به این دقت بکنن. شواهد غیر قابل انکار وجود دارد که بانک مرکزی ایران ذخایر طلا و ارزهای خارجی ایران یعنی ثروت‌های ملی ایران را برباد دادند. در اوائل 2018 یعنی زمستان 1396 بانک مرکزی اعلام کرد که 7,650,000 سکه طلا رو میخواد حراج بکنه. عزیزان به یاد بیارن این مقدار سکه معادل 62 تن طلاست. حراج کردن. مدت کوتاهی پس از حراج قیمت سکه شروع به بالا رفتن کرد و اکنون قیمت آن 4 برابر موقع حراج آن است. چی اینا را خرید؟ در تئوری همه مردم حق خرید سکه ها را داشتند، اما اکنون آشکار شده است که در عمل شمار کوچکی از آقایان و آقازادگان و دلالان و دوستانشون بخش‌های بزرگی از این سکه‌های طلا رو به دست آوردن و اکنون آشکار شده که بین گردانندگان بانک مرکزی و اون گروه کوچک خریداران تبانی وجود داشته است. آیا با عرشبت که برداشتن و سیف این مسئله حل میشه؟ آقای همتی میتونه حل بکنه اینو؟ بهانه اینان چی بود؟ برای خراج جذب نقدینگی و جلوگیری از تورم بود، در حالی که با این کار نه تنها خزانه ملی و ثروت‌های ملی را برباد دادن، بلکه تورم از آن پس شدت گرفت و این جنایتی بزرگ علیه منافع ملی کشور به شمار می رود. همینطور که دکتر حسین رافر می گه، اینا به طور سیستماتیک برنامه های امپریالیسم و صهیونیسم رو دارن پیاده می کنن. سیاست رسوا و جنایتکارانه دیگر دولت عبارت از چپاول اندوخته های ارزی کشور بوده. تقریبا همزمان با حراج و تاراج 62 تن طلا، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور اعلام کرد که بانک مرکزی دلار به قیمت 4200 تومان خواهد فروخت. هدف ظاهری آن در اختیار گذاشتن ارز به وارد کنندگان کالاهای ضروری مردم بود، در حالی که باز هم 10 میلیارد دلار در اختیار دلالان و تجاری قرار گرفت که یا کالاهای لوکس و غیر ضروری وارد کردن و حتی همون کالاها را هم احتکار کردن تا گرانتر بفروشن و یا دلارها را احتکار کردن تا چند برابر قیمت بفروشن. اینا اسحاق جهانگیری معاون آقا. بعد دکتر حسین زاده میگه در واقع روحانی همون نقش را بازی میکند که یلشین، این آدم وطن فروش، در فدراسیون روسیه یا در شوروی سابق بازی کرد در دهه 1990 و موجب غارت و چپاول صدها میلیارد دلار ثروت‌های ملی در واقع مردم روسیه شد. اینا از این جنس هم. از جنس در واقع یلشین هم. که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم. بنابراین ما دشمن داخلی را باید بشناسیم. من بیشتر امروز راجع به دشمن خارجی صحبت کردم. دنیایی رو که ما توش داریم زندگی میکنیم اینه. بنابراین باید ببینیم چه سیاست دقیق و حساب شده ای برای بیرون اومدن از این معضل، برای که تمامیت ارضی کشورمون، هستی کشورمون حفظ بشه. وقت من تمامه. برشبت که فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه برشبت که ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی میره که از اون طریق عزیزان میتونن به در واقع توییتر برن و هم به سایت تلگرام میره و بعدش هم به برشبت که به توییتر فیسبوک حتی که استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و به سایت mmohi.org. تا هفته آینده به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.